بهار خاطر ما گشته چون خزان امروز. به حیرتم که چرا آشمیم مهر و وفا نهاده بر دل ما داغ یک جهان امروز.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
حضور میلیونی عاشقان و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام در مشهد مقدس در آستانه شهادت امام هشتم حضرت رضا علیه السلام، مراسم عزاداری رحلت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام نیز در سراسر کشور برپاست.
افزایش حجم آب و خروجی سدها در پی بارش رحمت الهی در چند روز اخیر، موج جدید بارش ها در راه است.
هشدار کره شمالی به آمریکا درباره پایان ضرب العجل رفع تخاصم میان دو کشور. پیانگ: آمریکا باید حداکثر تا 2 ماه آینده خصومت و اقدامات تحریک‌آمیز خود را کنار بگذارد.
و اعزام تجهیزات جدید آمریکایی به مناطق نفتخیز سوریه برخلاف ادعاهای قبلی رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهایش. آمریکا مدعی کشته شدن ابوبکر بغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. با تسلیت سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
ایران اسلامی در سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام غرق در ماتم و عزاست. دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام با حضور در مساجد، حسینیه ها و اماکن متبرکه در غم از دست دادن رسول گرامی اسلام و کریم اهل بیت علیه السلام عزاداری می کنند. مراسم سوگواری هیئت‌های عزاداری نیروهای مسلح نیز در سراسر ایران صبح امروز برگزار شد. در تهران، مصلای امام خمینی میزبان هیئت‌های عزاداری بود.
پیامبر اکرم سلام صلوات الله علیه است. مهمترین ویژگی پیامبر چی بود؟
از نظرم مهمترین ویژگی پیغمبر اسلام امین بودنشون بود که به نظر من تو دوران خودشون که مردم اون زمان اونقدر به این خصوصیت اهمیت نمیدادن، پیغمبر ما اون زمان دنبال این بودش که این خصوصیت رو بین مردم جا بندازه.
مهمترین ویژگی پیامبر اسلام چی بود؟
پیامبر با اینکه بزرگترین درجه رو در بارگاه الهی داشت، جزی از مردم بود، خالص بود، خودش رو از مردم میدونست، خیلی ساده و بی‌ریا.
آقا آقا مهمترین ویژگی پیامبر اسلام چی بوده؟
خوش اخلاقیش و سیرت اخلاقی بودنش، یکم رعوفیتش، رحمت للعالمین هستش.
در آستانه شهادت سامن الحجج، حضرت امام رضا علیه السلام و همزمان با 28 صفر مشهد الرضا نیز غرق در ماتم و عزاست. در روزهای اخیر شهر مقدس مشهد پذیرای گروه‌های زیادی از زائران پیاده و همچنین دلدادگانی از سراسر جهان است که به عشق اهل بیت به بارگاه امام رضا علیه السلام پا نهادند. گزارش ها که تا کنون بیش از 3 میلیون نفر به شهر مشهد مقدس رفتند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم امروز از بیمارستان صحرایی مستقر در مسیر زائران پیاده امام رضا علیه السلام در جاده قوچان مشهد و ارائه خدمات پزشکی به آنان بازدید کرد. برای اطلاع از حال و هوای عزاداران در شهر مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی، همینک گفتگو میکنم با همکارم خانم فریدون مقدم که در صحن و سرای حرم مطهر امام رضا علیه السلام هستند. خانم فریدون مقدم، عرض سلام و ادب داریم یک بار دیگه خدمت شما. منتظریم گزارش شما رو از عزاداری دوستداران اهل بیت علیهم السلام در صحن و سرای رضوی بشنویم. بفرمایید.
خانم ارمی، من هم عرض سلام و احترام دارم به شما و همه شنونده‌های محترم. همینطور که شما گفتین، این روزها سراسر مشهد برای رحلت حضرت محمد مصطفی و امام حسن مجتبی اما عجوبه. از صبح امروز هیئت‌ها و دسته‌های عزادار گروه گروه به خیابان‌ها اومدن، به خصوص خیابان‌های اطراف حرم مطهر اومدن، سینه زنجیر زن کردن. امروز خیابان‌های منتهی به حرم مملو از دسته و هیئت‌های عزادار بود که برای عرض تسلیت به حرم مطهر مشرف می شدن. از همه اقشار مردم در مشهد زائر هست. در چند روز پیش گروه های مختلف زائران اهل سنت از استانهای دیگه هم برای عزاداری به مشهد مقدس اومدن. زائران ایرانی، خارجی، شیعه، سنی، همه و همه در سوی پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی عزاداری می کنن. اما خانم ارمی، کانون عزاداری ها حرم ملک پاسبان رضوی، همه صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر مملو از زائر و مجاوره. مداحان هم نوحه خوانی کردن امروز و دلهای زائران رضوی رو به مدینه النبی بردن. اما همونطور که شما گفتین، ورودی های مشهد خیلی شلوغ هست. جمعیت زیادی در حال تصرف به سمت مشهد هستن. تا الان که من با شما صحبت میکنم حدود 3,600,000 زائر و مسافر به مشهد سفر کردن. پیش‌بینی شده تا شهادت امام رضا جمعیت زائران مشهد به 5,500,000 نفر برسه.
بسیار عالی. انشاءالله که همه زائران دستپر و حاجت روا به شهرهای خودشون برمیگردن. آرزوی توفیق داریم خانم فریدون مقدم. خدا نگهدار شما.
ممنون، متشکرم. خدا نگهدار شما.
در سایر کشورها از جمله روسیه، عمان، آلمان، ترکیه و جمهوری آذربایجان هم دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با حضور در حسینیه ها و مساجد در سالروز رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام عزاداری کردند.
بارش رحمت الهی در چند روز اخیر در کشورمان موجب افزایش حجم آب سدها و خروجی آنها شده است. در برخی شهرهای جنوبی امروز بارش باران با باد شدید همراه شد. در استان خوزستان بیشترین بارش در شادگان ثبت شد.
آنچه شنیدید صدای دلنشین بارش هایی است که این روزها در حال سیراب کردن خاک تشنه ایران است. نوای خوش بارش ها رشد حدود 23% میانگین بارندگی های 51 سال گذشته رو رقم زده. این خبر رو معاون امور آب وزارت نیرو اعلام کرده و گفته میزان خروجی آب سدهای کشور هم افزایش 100% داشته. آقای تقی‌زاده خامسی همچنین گفته در حال حاضر از میان 193 سد بزرگ کشور حدود 71 سد کمتر از 40% پر هستند و ظرفیت مناسبی از مخزن سدهای کشور برای کنترل و تردید سیل آب‌های احتمالی وجود داره.
در مورد سدها الان ما حدود 53% مخازن سدهامون پر هست که البته خروجیمون دو برابر ورودی هامون هست. این آب‌ها به تالاب‌ها رسیدن و الان اکثر تالاب‌های ما در واقع آبدار شدن که این در 10-12 سال اخیر بی‌نظیر بوده.
ادامه بارش‌ها اگرچه خوشحالی مردم و کشاورزان رو در بر داشته، در برخی مناطق کشور سیلاب و آب گرفتگی معابر مشکلاتی رو برای شهروندان ایجاد کرده.
دیشب هم دوباره آب گرفته، بعد خونه‌های مردم داخلشون آب رفته.
سازمان هواشناسی هم هشدار داده از اواخر امروز تا چهارشنبه دریای عمان مواجه و احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و ساحلی این مناطق وجود داره. بارش نخستین برف پاییزی هم ارتفاعات کوه دنا و مناطق مرتفع شهرهای سیسخت و یاسوج رو در استان کهگیلویه و بوی رحمت سفید پوش کرد. همچنین خبرهای رسیده از استان خوزستان حکایت از اون داره که بیشترین میزان بارندگی 24 ساعت گذشته 17.6 میلیمتر در شادگان به ثبت رسیده. جزئیات بیشتر پیشبینی ها رو از زبان کارشناس بشنویم.
ادامه فعالیت سامانه بارشی رو طی امروز و فردا به جز استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و استانهای گلستان، خراسان شمالی و شرق سمنان در سایر مناطق کشور خواهیم داشت که بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود و بیشترین بارش ها امروز و فردا در استانهای دامنه های زاگرس مرکزی و بخشهای مرکزی کشور رخ میده و از فردا تا روز چهارشنبه با توجه به فعالیت طوفان هاره‌ای در شرق دریای عمان، سواحل دریای عمان و همچنین تنگه هرمز مواج پیش بینی شده که ارتفاع موج بین 3.5 تا 4.5 متر نیز خواهد رسید.
اما درباره وضع راه‌ها در استان‌های شمالی، غربی و جنوب غربی که بارش باران و برف دارند، سرهنگ شرافتی جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا درباره آخرین وضع راه‌ها و همچنین تمهیدات ترافیکی بیشتر توضیح میده.
ترافیک هم در حال حاضر در مسیر جنوب به شمال محور حراس پرحج اما روان، مسیر جنوب به شمال محور کرچالوس و محدوده پل خواب نیمه سنگین، طول محور پرحج اما روان، سایر محورهای کشور از جوی آرام و ترافیک روان برخوردار هستند. اما وضعیت ترافیکی استان خراسان رضوی در حال حاضر، ورودی های به سمت مشهد مقدس از ترافیک نیمه سنگینی اما روان برخوردار هست. همچنین محدودیت تردد برای وسایل نقلیه سنگین به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی رو تا شب پشنبه اعمال میشه.
سردار حسینی رئیس پلیس راه راهور ناجا هم با اعلام این که بیش از 300 دستگاه خودرو در بارندگی های چند روز گذشته در محورهای مواصلاتی کشور به علت سرعت زیاد و لغزندگی جاده ها واژگون شدن، هشدار داده رانندگان مراقب لغزندگی جاده ها باشند.
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم ماهانه در مهر ماه خبر داد. آقای همتی همچنین گفت نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت تا کنون کاهشی بوده که باعث شده نرخ تورم 12 ماهه نیز در مهر ماه کمتر شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز واردات در سامانه نیما و همچنین روند مثبت رشد غیر نفتی اقتصاد همگی خبر از ثبات در اقتصاد کشور می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته به طور میانگین 22% کاهش واردات داشتیم گفت این روند با هدف تقویت در رونق تولیدات داخلی ادامه خواهد داشت. آقای رحمانی همچنین با اشاره به محدودیت و ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی با هدف ایجاد ارزش افزوده گفت در 6 ماه نخست امسال بیش از 6 میلیون تن صادرات فولاد داشتیم که 1.5 میلیون تن بیشتر از پارسال است. وزیر اقتصاد هم گفت با وجود مشکلات و با اقدامات حمایتی که انجام شد، روند نزولی رتبه کسب و کار کشورمان متوقف شده است و برای سال آینده هم رتبه کسب و کار ایران جهش خواهد داشت. خبر دیگر این که موافقتنامه تبادل کالای ایران و اتحادیه اوراسیا از امروز اجرا می شود. این موافقتنامه برای تبادل 862 قلم کالا میان دو طرف است.
کره شمالی به آمریکا درباره پایان ضرب العجل رفع تخاصم میان دو کشور تا 2 ماه دیگر هشدار داد. در بیانیه دولت کره شمالی که خبرگزاری رسمی این کشور آن را منتشر کرده آمده است، در روابط دو جانبه واشنگتن پیونگ یانگ هیچ گونه پیشرفتی حاصل نشده و خصومت ها میان دو طرف همچنان ادامه دارد. کره شمالی همچنین هشدار داد اگر آمریکا به مهلت تعیین شده تا پایان سال جاری میلادی برای پایان دادن به مواضع خصمانش بی توجهی کند، مرتکب اشتباه بزرگی خواهد شد، چون دشمنان همیشگی وجود دارند اما دوستان همیشگی خیر. رئیس شورای عالی خلق کره نیز که پیش از این از سرگیری گفتگوها میان پیونگیانگ و واشنگتن را به پایان یافتن مواضع خصمانه آمریکا مشروط کرده بود، در نشست جنبش غیر متحدها در باکو گفت اوضاع در شبه جزیره کره بسیار حساس است. آمریکا باید خصومت خود علیه کره شمالی و همچنین اقدامات تحریک‌آمیز نظامی و سیاسی‌اش را کنار بگذارد. مذاکرات آمریکا و کره شمالی از سال 2018 آغاز شد و سران دو کشور دیدار کردند. اما آخرین دور این گفتگوها به خاطر اختلاف نظر بر سر زمان برداشته شدن تحریم‌های واشنگتن علیه پیونگیانگ با شکست روبرو شد و نیمه تمام ماند.
مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مدعی شدند ابوبکر بغدادی سرکرده گروه تروریستی تکفیری داعش در عملیات مخفی نظامیان آمریکایی کشته شده است. مجله نیوزویک به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون نوشت تیمی از نیروهای ویژه ارتش آمریکا روز شنبه و پس از دریافت اطلاعات محل حضور البغدادی در شمال غربی شهر ادلب سوریه این عملیات را انجام دادند. این گزارش ساعتی پس از آن منتشر شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی نوشت همین الان اتفاق بزرگی روی داد. کاخ سفید هم اعلام کرد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز بیانیه مهمی صادر می‌کند. در همین حال شبکه CNN آمریکا اعلام کرد نمی‌تواند صحت تصاویر مربوط به این عملیات را که در تاریکی ضبط شده تایید کند. خبر کشته شدن البغدادی سرکرده داعش و پیام رمزآلود رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2020 این کشور در حالی مطرح شده که ترامپ با افزایش جنجال‌ها بر سر استیضاح و همچنین تصمیمش برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه مواجه است. در گذشته نیز بارها خبرهای مبنی بر زخمی و یا کشته شدن ابوبکر البغدادی منتشر شده بود. از سوی دیگر گزارش هاکیس دولت آمریکا برخلاف ادعاهای پیشین مقاماتش مبنی بر خروج از سوریه، گروهی از نظامیان خود را به مناطق نفتخیز سوریه در استان نفتی دیروزور اعزام کرده است. روز گذشته نیز کاروانی متشکل از 13 خودروی زرهی آمریکایی از طریق عراق وارد سوریه شد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در مقر ناتو در بروکسل گفت واشنگتن حضور نظامی خود را در میادین نفتی سوریه تقویت کرده و خودروهای نظامی به این مناطق می‌فرستد.
سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد رزمندگان ارتش و کمیته‌های مردمی یمن توانستند عملیات نفوذ و پیشروی نیروهای سعودی به مرزهای شمال یمن را که با حملات هوایی همراه بود ناکام بگذارند. سرتیپ یحیی سریع گفت جنگنده های ائتلاف سعودی برای کمک به پیشروی زمینی نیروهایشان ظرف 12 ساعت و در 65 نوبت استانهای سعده و حجه را بمباران کردند، اما در نهایت عملیات ائتلاف سعودی شکست خورد و 10 نفر از مزدوران سعودی به حرکت رسیده یا زخمی شدند. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که روز گذشته با محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن در تهران دیدار داشت تاکید کرد فاجعه انسانی در یمن تنها راه حل سیاسی دارد که از طریق مشارکت تمامی بازیگران حاصل می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از وقایع اخیر عراق ابراز تأسف کرد و گفت ایران از مطالبات و خواسته های مردم عراق که به روشنی در بیانیه ها و اظهارات مرجعیت دینی و نخست وزیر عراق مورد تاکید قرار گرفته است حمایت می کند. آقای موسوی با بیان اینکه ایران تحولات عراق را با دقت و حساسیت دنبال می کند ابراز اطمینان کرد دولت و ملت عراق در کنار مرجعیت می توانند با حفظ یکپارچگی خود به آبادانی عراق کمک کنند. گزارش ها از عراق نیز تاکید امروز خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور آرام‌تر از روزهای گذشته است. با این حال فضای نیمه امنیتی بر برخی مناطق شهر بغداد همچنان حاکم است. به دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق شماری از نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم این کشور در برخی مناطق بغداد برای حفاظت از نهادهای دولتی و زیرساخت‌های حیاتی پایتخت مستقر شدند تا مانع به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم عراق از سوی برخی افراد نفوذی شوند. فعالیت شبکه‌های العربیه و الحدث سعودی هم به علت تحریک و افزایش خشونت‌ها و اغتشاش‌ها در عراق در این کشور ممنوع شد. هادی العامری و قیس الخزعلی از فرماندهان بسیج مردمی عراق هم اعلام کردند عراق امروز در برابر فتنه بزرگی قرار دارد که صهیونیست‌ها و آمریکا در پشت آن قرار گرفتند.
با گسترش آتش‌سوزی 2 میلیون تن از ساکنان کالیفرنیا در آمریکا آخر هفته را در تاریکی به سر خواهند برد. آتش سوزی در این منطقه از چهارشنبه گذشته با حادثه در یک دکل برق فشار قوی شروع شد. سازمان صلیب سرخ آمریکا و مقامات این کشور همچنین از مردم خواستند با ذخیره یک بشکه آب و دو هفته غذا برای هر فرد آمادگی خود را برای شرایط اضطراری بیشتر کنند. تا کنون بیش از 10,000 هکتار و 50 ساختمان در بخش سونوما واقع در شمال سانفرانسیسکو طعمه این آتش شدند. خبر دیگر از آمریکا این که زنجیره خشونت‌های مسلحانه در این کشور همچنان ادامه دارد و این بار شهر گرین‌ویل در ایالت تگزاس شاهد یکی از خونین‌ترین حوادث تیراندازی با بیش از 20 کشته و زخمی بود. خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم قایقرانی ایران با 2 مدال طلا و 5 برنز به کار خود در مسابقات آسیایی پایان داد. در آخرین روز رقابت های روینگ قهرمانی آسیا در کره جنوبی امروز تیم روینگ 4 نفره سبک وزن بانوان با ترکیب زینب نوروزی، کیمیا زارعی، شکیبا وقوفی و مریم امیدی پارسا و تیم سنگین وزن مردان با بهمن نصیری، امیر حسین محمودپور، میلاد الله فردیان و سیاوش سعیدی و در تک نفره سبک وزن عاقل حبیبیان 3 مدال برنز دیگر برای کشوران در مقام آوردند. پیش از این در مواد دیگر بهمن نصیری و نازنین ملایی به مدال طلا و تیم 2 نفره کیمیا زارعی و زینب نوروزی و تیم نازنین رحمانی و هانیه خرسند مدال برنز کسب کرده بودند. در بازی نهایی مسابقات کاناپولی جام آسیا در کره جنوبی ظهر امروز تیم ملی مردان ایران مقابل تیم ژاپن نتیجه را 7-4 واگذار و مقام نایب قهرمانی را از آن خود کرد. پیش از این تیم بانوان ایران با پیروزی 4-2 مقابل ژاپن به مقام سوم آسیا دست یافته بود. مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان امروز در مجارستان آغاز می‌شود. در این رقابت‌ها و در وزن‌های مختلف علیرضا سرلک، محمد باقر یخکشی، ابوالفضل حاجی پور، امیر حسین حسینی، محمد نخودی، علی سوادکویی، کامران قاسمپور، حسین شهبازی، مشتبه گلیج و امیر حسین زاره برای کشورمان به میدان می‌روند. در بازی‌های مهم باشگاهی در اروپا دیشب در سری آ ایتالیا تیم فوتبال اینتر در میلان به تساوی 2-2 برابر پارما رضایت داد و یوونتوس هم با تساوی 1-1 در زمین لچه متوقف شد. امروز آتلانتا با اودینزه، اسپال با ناپولی، لاتزیو با فیورنتینا و ساعت 20:30 میلان با روم برابر هم قرار می‌گیرند. در جدول یوونتوس با 23 امتیاز و اینتر با 22 امتیاز مکان‌های اول و دوم را در اختیار دارند. در لیگ اسپانیا اتلتیکو مادرید برابر اتلتیک بیلبائو به برتری 2-0 دست یافت و با 1 مسابقه بیشتر هم امتیاز با بارسای 19 امتیازی در رده دوم قرار گرفت. رئال مادرید هم با 18 امتیاز سوم است. زمینی که نخستین ال کلاسیکوی این فصل بین بارسلونا و رئال مادرید که قرار بود این هفته برگزار شود به دلیل ناآرامی‌های اخیر در بارسلون به 27 آذر موکول شد. در لیگ برتر انگلیس دیشب چلسی 4-2 بنلی را شکست داد. برایتون بدون علیزا جانبخش 3-2 از صد اورتون گذشت و منچستر سیتی 3-0 برابر استون ویلا به برتری رسید. امشب ساعت 20 لیورپول با تاتنهام، آرسنال با کریستال پالاس و نوریچ با منچستر یونایتد به مسافه هم خواهند رفت. در جدول لیورپول با 1 بازی کمتر و با 25 امتیاز، منچستر سیتی با 22 امتیاز و لستر و چلسی با 20 امتیاز اول تا چهارمن. در بوندسلیگا آلمان بایرن مونیخ 2-1 یونیون برلین را برد. فرایبورگ با همین نتیجه برابر لایپزیگ به برتری رسید و دورتموند در زمین شالکه با تساوی بدون گل متوقف شد. امشب مونشنگلادباخ با فرانکفورت و وولفسبورگ با آکسبورگ دیدار دارند. در جدول بایرن مونیخ با 18 امتیاز، فرایبورگ با 17، دورتموند، مونشنگلادباخ و وولفسبورگ با 16 امتیاز در رده اول تا پنجم قرار دارند. زمینی که گلادباخ و وولفسبورگ 1 بازی کمتر انجام دادند. و بالاخره اینکه در رقابت‌های بلژیک تیم شالوا با تکل دقیقه 55 علی قلی‌زاده مهمانش مسکران را شکست داد و با 18 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کرد. در این بازی کاوه رضایی هم 72 دقیقه برای شالوا بازی کرد. این بود خبرهای ورزشی.
علامه سید جعفر مرتضی عاملی، محقق و دانشمند لبنانی، پس از چند سال تحمل درد و رنج بیماری دیشب در جوار قرب الهی آرام گرفت. علامه سید جعفر مرتضی عاملی مؤلف کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم است که به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب و به فارسی ترجمه شد. وزیر ارشاد هم در پیامی در گذشته این دانشمند برجسته لبنانی را تسلیت گفت.
مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در دومین روز از دهه وقف از وجود حدود 170 هزار موقوفه در کشور با 800 نوع نیت فرهنگی، آموزشی، مذهبی و اجتماعی خبر داد. حجت الاسلام موسوی متقی با اشاره به اینکه پس از انقلاب در برخی سالها حتی 2000 مورد وقف جدید در کشور ثبت شده است گفت:
آنچه که تا کنون در سامانه جامعه موقوفات کشور ثبت شده حدوداً 170,000 وقف و موقوف ما داریم، که البته بعضی ها 10 تا 20 تا 30 تا رقبه دارن که اینها رقبه ها متعلق به موقوفات هستند، که عدد رقبات رو بخواهیم داشته باشیم بالای 1,200,000 رقبه است. اینها نیات مختلفی هم دارن، در 8 دسته گوناگون اینها دسته‌بندی میشه: نیات مذهبی، نیات اجتماعی، نیات برای عتبات عالیات، نیات برای حوزه‌های علمیه، نیات خیریه مختلف. پس این نیاتی که 8 دسته ما نیات داریم که وقتی زیر مجموعه و زیر دسته های اینها رو هم ببینیم بالغ بر شاید 800 عنوان جزئی در واقع نیت میشه، که البته سازمان اوقاف اینها رو تجمیع کرده در 70 نیت کلی و الان الحمدلله در سامانه جامعه موقوفات تماما ثبت شده و طبق نظر واقف و نیت او داره اجرا میشه.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن گفت: در ماه‌های باقی مانده از پاییز و سه ماه زمستان همچنان شاهد رکود عمیقی در بازار و قیمت مسکن خواهیم بود. آقای عقبایی با بیان اینکه معاملات مسکن نیز در پاییز و زمستان کاهشی خواهد بود افزود: در خوشبینانه ترین حالت میزان معاملات بازار مسکن در سطح فعلی باقی خواهد ماند. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بازار مسکن همچنان ظرفیت کاهش قیمت مسکن را دارد و پیش بینی می‌کنیم طی ماه‌های پیش رو قیمت مسکن به نرخ واقعی خود نزدیک‌تر شود.
محققان دانشگاه محقق اردبیلی موفق شدند از عصاره گیاه خارمریم داروی کاهنده قند خون تولید کنند.
فرید محمدی هستم، فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی.
این پژوهشگر جوان تونسته از عصاره یک گیاه دارویی تولید کنه که قند خون رو پایین میاره و دیابت رو کنترل میکنه. آقا فرید این کار رو با استفاده از تکنولوژی نانو انجام داده. از میان گیاهان هم رفتن سراغ گیاه خارمریم.
گیاه خارمریم به دلیل اینکه حاوی متابولیت‌های ثانویه مختلفی هستش، یکی از این متابولیت‌ها ماده به نام سیلیمارین هستش که میتونه اثرات مثل پایین آوردن قند خون، مثل کنترل پروفایل لیپیدی و ترمیم بافت پانکراس به عنوان مرکز مهم در کنترل دیابت رو و اثراتش رو داشته باشه.
او و همکاراش نانو ذرات اکسید روی رو برای سنتز عصاره گیاه انتخاب کردند. ماده سنتز شده رو به موش‌های آزمایشگاهی دیابتی تزریق و داده‌ها رو تجزیه تحلیل کردند. نتیجه بسیار مطلوب بوده.
گند خون موشامون رو که محدوده 200 بود رو تو محدوده 95 ثابت و پایدار نگه داریم.
حالا این تحقیق در قالب مقاله‌ای در مجله علمی بسیار معتبری چاپ شده.
این پژوهش حاصل تلاش تیم 4 نفره متشکل از دکتر بایرامی، دکتر حبیبی و دکتر رحیم‌پوران هستش که بالغ بر بیش از 5 سال برای این مقاله ما زحمت کشیدیم.
کاری که این گروه انجام دادن باید تکمیل و با آزمایش‌های بالینی داروی اصلی و قابل استفاده بیماران تولید بشه. کیوان جعفرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه محقق اردبیلی.
فروش بلیط قطارهای پاییزی رجا از ساعت 8 صبح فردا آغاز می شود. این بلیط ها به صورت اینترنتی و حضوری در تمام مراکز مجاز فروش بلیط قطار در سراسر کشور و همچنین سامانه 1539 فروخته می شود. هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صورت شبانه روزی با سامانه ارتباط با مشتریان رجا تماس بگیرند و یا به پایگاه اینترنتی raja.ir مراجعه کنند.
اعتراضات مردمی ضد سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه موجب کاهش 2.5% ورود گردشگران به این کشور شده است. در پاریس پایتخت این کشور نیز ورود گردشگران خارجی تا 5% کاهش داشته است.
قطار اعتراضات مردمی ضد سیاست‌های دولت فرانسه ایستگاه 50 را نیز رد کرد. اعتراضاتی که به گفته منابع غیر دولتی تاکنون 10 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است. صنعت توریسم فرانسه بیشترین خسارت را از ناآرامی‌های اخیر دیده است.
در برخی از مناطق پاریس و شهرهای بزرگ تظاهرات معترضان چشمگیرتر بوده. بنابراین بین 20-30% از مسافران هتل‌ها کم شده.
دولت فرانسه با متهم کردن 11 ماه اعتراضات خیابانی جنبش ضد سرمایه‌داری اعلام کرده نمی‌تواند به اهداف گردشگری 2020 دست پیدا کند. اعتراضات خشمگین علیه سیاست‌های امانوئل مکرون که از سال گذشته آغاز شده و در بیشتر مواقع با خشونت و آشوب همراه بوده موجب شده بسیاری از توریست ها درباره سفر به فرانسه تجدید نظر کنند.
گردشگرهای خارجی چهره ای رو که از فرانسه دیدن روی تصمیم مسافرتشان بسیار تأثیر منفی داشته.
هرچند فرانسه همچنان رتبه نخست رو در جذب گردشگر داره، اما به گفته اداره آمار این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی 2.5% در کل